در جلسه گذشته دیدگاه دوم رو شرح دادیم در ماهیت عقد نکاح و این مطلب رو بیان کردیم که بعضی از فقها اعتقاد دارن ماهیت عقد نکاح سلطنت یا ولایت و در واقع با ایجاد عقد نکاح و انشاء عقد نکاح یک سلطنتی ایجاد میشه بین زوج و زوجه که این سلطنت از جانب زوجه از جانب زوج هست، یعنی زوج سلطنت پیدا میکند بر زوجه. خب بیان آیت الله گلپایگانی رو گفتیم. من یک عبارتی هم دیدم از ابن فهد حلی، خب از علمای بزرگ حوزه علمی حله، ایشون در کتابی دارن، کتاب فقهیشون به نام المهذب البارع، داشتم میخوندم اون آیه الرجال و قوامون علی النساء، دیدم ایشون هم یک تعبیری دارن، بازم تو همین دیدگاه قرار میگیرن. ایشون گفتن ان التزویج نوع سلطنت علی الزوجه، باز هم تزویج رو به معنای سلطنت گرفتن، یعنی خود تزویج سلطنته، نه اینکه لازمش، حکمش، ماهیتش سلطنت، موضوع لهش. اینم من دیدم از ابن فهد حلی، گفتم بالاخره ما این درسته، این بست این نظریه در عبارت آیت الله گلپایگانی ما دیدیم و نقل کردیم، اما این عبارت از ابن فهد حلی هم قابل بیان. خب استدلال ثبوتی مسئله رو جلسه گذشته مفصل بیان کردیم و مسئله در واقع ولایت رو شرح دادیم که در نظام اعتقادی ما که اثر فقهی هم داره، تمام اقسام ولایت به همه شؤون و همه مصادیق من قبل الله، من الله تعالی، و خداوند متعال منشأ و مبدأ مشروعیت ولایت، نه مردم و نه انسانها و نه افراد، و این هم لازمه خالقیت ذات حقه که الان استدلالای کلامیش هم روشن. بله
بحث واگذاری عبد فرمودید
در عبد
عبد و عممون
اون ملکه، اون ولایت نیست، ملک، اون مالکیته، یعنی اونا حکم در واقع کالا رو دارن، شما مالک اونها هستید.
مالکیت
هم خودش از مالکیت اللهه، اونم خداوند متعال ما رو مالک قرار داد، کما این که مالکیت ما بر اشیائمون هم من اللهه، اون هم همش من اللهه، یعنی تمام مالکیت ها من اللهه. اینم یه استدلالی داره، ولی مالکیت غیر ولایته، یعنی شما ممکنه مالک باشی اما ولی نباشی، درست؟ یعنی ممکنه ولایت داشته باشی اما مالکیت نداشته باشی، اون خصوص من وجه هم
بله.
بحث میکنیم، اون تو حکمه، ما نمیگیم ولایت نیست، میگیم ماهیت عقد نکاح ولایت نیست، عقد نکاح چیزیست موضوع ولایته. الان این که ولایت مرد بر زن تا چه میزانه، محدودش چیه، سعوزیقش چیه، بحث میکنیم خیلی مفصل، همه یه روایت هم بحث میکنیم. الان فقط میخواییم بگیم ماهیت عقد نکاح ولایت مرد بر زن نیست، اینو میخواییم رد کنیم. اول موضوع شناسی داریم میکنیم. آفرین، جزا خوب. بله.
موضوع لحن نکاح سلطنته، یعنی سلطنت دادن یا سلطنت یافتن چجوریه؟
خود دیگه ایشون شرح نداده، ولی آیت الله گلپایگانی شرح داده که سلطنت دادنه، یعنی زوجه ایجاب میکنه سلطنت خودش رو به کی واگذار میکنه؟ به زوج. اون شرح ایشونه، ولی ایشون فقط همین جمله رو گفتن. ابن فهد حلی گفته تزویج و ازدواج یک نوع سلطنته، یعنی ماهیتش سلطنته. دقت کردید؟ ببین باید داریم بحث موضوع شناسی میکنیم ها، چون این موضوع شناسی ثمرات داره، یه بحث صرف علمی نیست، ثمرات فراوانی داره. ادامه بدیم. در مرتبه اثبات استدلالی که آقایان دارن به این آیه استدلال کردن که آیه سوره نساء که خوندیم هم قبلا، آیه 34 سوره نساء، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. خداوند متعال می فرماید خداوند یعنی خبر میدهد رجال و مردان بر زنان قیومیت دارن. چرا؟ منشأ این قیومیت چیست؟ دو تا با اینجا هست، خوب دقت کنید، یه به ما فضل الله، این یه با سببیته، و به ما انفقو، اینم با دوم، یعنی دو منشأ داره. چند منشأ داره؟ دو منشأ. خب اون آقایونی که این آیه قرآن رو مستند خودشون قرار دادن که پس مردان بر زنان چی دارن؟ مدیریت دارن، ولایت دارن، سلطنت دارن، و این سلطنت دو منشأ داره، یک منشأ ذاتی داره، فضل الله بعضهم علی بعض، گفتن این بعضهم یعنی بعض این رجال علی بعض نساء، یعنی هم اول رو به رجال زدن و ضمیر هم دوم رو به نساء برگردوندن و گفتن پس به خاطر این که، بعد گفتن فضیلت مرد بر زن چیست؟ گفتن به خاطر اون بعد عقل مرد، بعد عقل مرد، عقل مظهر عقل مرد، مظهر عقله، و گرایش مرد به عقل و عقلانیت بر زن برتره. به همین دهد خداوند متعال یک مسئولیتی رو و یک جایگاهی رو به مرد اعطا کرده. بله؟ الان اینا گفتن که
علت باشه تو عممت و خسرت میشه، جای ولایت باز دادیم بزن.
الان ببینید، این گفت الان بگیم، اینا بگیم فعلا اینا گفتن تعبیر کردن به منشأ، گفتن منشأ تکوینی اما منشأ اعتباری هم داره تشریعی، و به ما انفقو من اموالهم، چون مرد نفقه میدهد بزن و اون کسی که بوجه رو تأمین میکند سلطنت دارد، یعنی کسی که، لذا مثلا فرض کنید اگر کسی رئیس یک مجموعه شد باید بودجه اون مجموعه رو هم تأمین کنه، یه مطلب خیلی واضحیه، چون مرد قراره نفقه زن رو تأمین کنه پس مرد میشود ریاست پیدا میکند بر زن. پس دو منشأ دارد، یک منشأ ذاتی و یک منشأ تشریعی و اعتباری. لاجایی
مثلا برعکس بشه، مثلا زن رو داره کار میکنه مرد توی خونه نشسته،
نمیتونه تعمیل، واجب نیست برش پول بده به مرد.
اینجا
خب برخلاف اون، اون میشه هبه دیگه، نفقه نیست، نفقه رو مرد باید تأمین کنه. حالا این که این شرط درسته یا نه، روایت داریم این نوع شروط درست نیست، برخلاف اگر گفتیم ماهیت اینه، ببینید اینا بحثا بعدی هست، اگر من گفتم ماهیت عقد ازدواج اینه که سلطنت مرد بر زن به دو منشأ باشه، اگر اینو پذیرفتم دیگه نمیشه شرط کرد آفرین. چرا؟ چون این شرط برخلاف مقتضای ماهیت عقده، شرایطی که برخلاف ماهیت عقدن به اینا میگن شرایط فاسد، درسته یا نه؟ شرط فاسده. الان این که شرط فاسد مفسده یا نه بحث بعدیه، اما شرط فاسده، دقت کردید؟ لذا این شرط قابل قبول نیست. پس بنابراین ببینید این ثمرش ها، ما داریم ماهیت عقد رو میگیم، عقد نکاح ماهیتش چیه بر اساس این دیدگاه؟ آقا الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، و این برتری و ولایت و سلطنت مرد بر زن دو منشأ دارد، منشأ ذاتی که تفسیر کردن این فضیلت زن و برتری مرد بر زن به دلیل اون بعد عقلانی مرده، درسته یا نه؟ و دو مسئله تأمین نفقه زن و بوجه خانواده. خیلی خوب، این دو تا مطلبه که در اینجا آقایون مورد استناد قرار داد، بعد نتیجه گرفتن پس بنابراین این قیمومیت در کجا ظهور پیدا میکنه؟ در عقد ازدواج. پس ما در واقع با عقد ازدواج میخواییم این قیمومیت رو معینش کنیم، کدام مرد بر کدام زن قوامه، کدام مرد بر کدام زن قوامه، با چی معلوم میشه؟ با عقد نکاح. پس عقد نکاح ماهیتش میشود بروز و اثبات قیومیت و سلطنت و ولایت مرد بر زن، لذا این میشود ماهیت عقد نکاح به استناد این آیه قرآنی. اما در پاسخ باید نکته ای رو عرض کنم خدمت. ببینید علامه طباطبایی در ذیل این آیه یک شرحی میدن و این شرح رو خیلی از بزرگان هم میپذیرن. علامه طباطبایی میفرماید که بدون شک کلمه و واژه قوامون به معنای ولایت و معنای مدیریت. بله اصلا کلمه قوام یعنی وقتی میگن قوام یعنی قیم. قیم یعنی چی؟ یعنی ولی. وقتی میگن من قیم تو هستم یعنی من ولی تو هستم، من سرپرست تو هستم، من رئیس تو هستم. رئیس هم که میگن به معنای اینه، به معنای این که من باید تو رو اداره کنم، تدبیر تو با منه، مدیریت تو با منه، این معنای قیمه. این از جهت لغوی هم درسته. الرجال قوامون علی النساء لغتا معناش اینه که مردان بر زنان چی هن؟ قیمن، قیومیت دارن، ولایت دارن، سلطنت دارن. اون درست، این معنا درست. اما بحث اینه که این ولایت در چه محدوده ایه؟ آیا مطلقه؟ در همه شؤون این آیه ها کار نداریم به روایات و آیات دیگه. فعلا ما داریم ببینیم این آیه چه مدلولی داره. خوب دقت کنید، موضوع بحث ما این آیه است. آیا ولایتی که این آیه ثابت می کند ولایت مطلقه؟ این سوالو بنویسید ها، چون این شرحی که من میدم بعد برید عبارتهای المیزانو بخونید. آیا این ولایتی که من خداوند متعال ولایتی که برای مرد نسبت به زن قائله مطلقه یا محدود به یک حوزه خاصیه؟ الان خود خانواده هم مطلقه یا بازم یک شأنی از شؤون خانواده است؟ یعنی بحث اینه، ممکنه یک کسی، بعضیا از این آیه استفاده کردن که این آیه مطلقه لذا زن حق نداره ریاست به عهده بگیره، ولی بشه، و استفاده کردن مثلا این که فرض کن ما بحث میکنیم زن رئیس جمهور نشه یا وزیر نشه یا رئیس نشه، کلا رئیس نشه، رئیس یه قسمت نشه. استنادشون یکی به همین آیه است، الرجال قوامون علی النساء. چطور شما میایید مسئول و رئیس یک مجموعه رو یک زن قرار میدید؟ نه، بعضی گفتن نه این آیه ناظر فقط به خانواده است، مطلق نیست، در خانواده الرجال قوامون علی، اون خانواده منظور زوجیت، یعنی بحث فقط زوجیته، یعنی شوهر بر همسر خود و زن خود زوجه خود ولایت دار. پس این یک بحث. یک بحث بعدی اینه که خب این الان فرض کنید در خانواده بود، آیا در همه شؤون خانواده، یعنی زن در همه شؤون خودش باید از مرد ریاست مرد را بپذیرد؟ خب بالاخره این زن الان یه ملکی داره، این زن اموال داره، این زن مثلا فرض کن میخواد به سلایق شخصیش برسه، این زن الان میخواد فرض کنید یه این کارو بکنه، بخوابه، بیدار شه، ورزش کنه، آیا در همه این شؤون میخواد انتخاب رشته کنه؟ آقا این زن میخواد انتخاب رشته کنه، فرض کن انتخاب رشته، میخواد دانشگاه درس بخونه. و اسلام خیلی بر سواد و تحصیل و علم زن تأکید کرده، آیا در انتخاب رشته باید ببینم مثلا شوهرش چی میگه یا پدرش چی میگه؟ مثلا آیا این الرجال قوامون علی النساء یعنی این که در اینجاها مطلق باید تبعیت کنه؟ انشالله در آینده بحث خواهیم کرد. ولی علامه طباطبایی میفرماید این آیه دلالت بر ولایت مطلق مرد بر زن ندارد. الان دلیل دیگری، روایت دیگری داریم، بحث بعدیمونه، حالا موضوع بحثمون نیست. ما فقط میخواییم بگیم از این آیه نمیتوان استفاده کرد که ماهیت عقد نکاح ولایته. چرا؟ چون این آیه دلالت بر اون ولایتی که مورد نظر شماست، اون ولایتی که مورد نظر شماست نداره. پس این آیه دلالتش چیه؟ علامه طباطبایی میفرماید به قرینه با سببیت دوم، بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا من اموالهم، و به ما انفقوا من اموالهم، این ولایت فقط در محدوده اداره تدبیر معاش خانواده است، یعنی حوزه اقتصاد. این آیه بله دوتاش دیگه، خب این دوتا دیگه، اگر نبود بله حق با شماست، اگر به ما انفقو نبود، چون اینجا این باعث سببیته و علت اینجا چکار میکنه؟ تخصص حالا توضیح میدم، اول بگیم که این بعد چون اون بحث جداییست. پس ببینید عزیزان، و به ما انفقو اگر نبود فقط میگفت الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض. این بعضهم علی بعض هم عزیزان معنا نکنید که بعضی از مردان و بعضی از زنان ها، این نکته رو دقت کنید ها. این بعضهم علی بعض یعنی این که کل اون صنف رو بر این صنف
یکی دیگه.
آره مثل این که بگیم المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، نه این که فقط بعضی از مؤمنین اولیاء، نه یعنی اینا همه بر هم ولایت دارن، همه بر هم ولایت دارن. این بعضهم علی بعض رو معنای لفظی نکنید. پس بنابراین ببینید این اگر فقط بعضهم علی بعض بود بله حق با شماست، ولایت مطلق بود، اما چون آمد با سببیت آورد و به ما انفقو و به ما، ببین این و به ما انفقو سبب شده که در اینجا این ولایت، این آیه در مقام بیان کدوم ولایته؟ ولایت اداره معاش، ولایت اداره معاش.
خاص بعد از آن نمیشه. اون اصل اینه که هر دو جدا هست. به ما فرض الله بعد و به ما انفقه جدا آورده. از جدا آورده خب ما منو باید یک نگاهی به هر
ظهور در
بیمانا خاص بعد از آمه، یک
آمی
آورده یک خاصی آورده که مثلا
خب خاص تقدیم میشه بر آم دیگه، خاص تقدیم میشه خب میدونم دیگه، با وجود خاص نه با وجود خاص دیگه آم از ظهور عمومش ساقط میشه دیگه، ظهور نداره در عموم. وقتی میگه اکرم العلماء تخصیص دیگه، خاص یعنی تخصیص،
نه یه چیز دیگه نمونشن داخل آیات دیگه هم داریم.
ببین اینجا الان پیدا کنید بعد استفاده می‌کنید، ولی اینجا تخصیص اگه بگید که همون حرف ما میشه. ببینید علامه طباطبایی می‌فرماید که اینجا ما در واقع این فضل، چه فضل؟ این مدیریت، این قیومیت، این قوامون لأجل اداره معاش خانواده. چرا؟
از این باب چون ما میگیم مرد برتره باید انفاق کنه، چرا برترتون باید انفاق کنه؟
نه اینو نگفتیم، داریم میگیم که چون ما به مرد را موظف کردیم.
چرا؟
ببین مرد را موظف کردیم که نفقه این خانواده را تأمین کند، بهش مدیریت دادیم، اینجوری میشه، نه اینکه اول مدیریت دادیم بعد بهش گفتیم. ببین این نیست ها،
دو تاش هم درون دینیه دیگه.
نه کار اصلا نری تو این. ببین ما فعلا فقهی داریم نگاه میکنیم. این آیه میفرماید چرا خداوند مدیریت و برتری یعنی ریاست داد به مرد؟ چون بهش گفت تو نفقه رو ایجاب کن. پس معلومه این ریاست در کدوم حوزه است؟ در حوزه نفقه است، در حوزه معاشه. نیامد اول چیکارش کنه؟ نیامد در این آیه، این آیه نیامد بگوید که مرد بر زن ریاست دارد و سلام مطلقاً، نه گفته مرد چون به ما، چون من دو خصوصیت به دادم، یکی این که به تو عقل دادم تکوینن، یکی این که تشریعاً بر تو واجب کردم نفقه زن رو تأمین کنی، برای این که بتونی این کار رو انجام بدی بهت مدیریت دادم، مدیریت تأمین اقتصادی خانواده، یعنی معاش خانواده برگردن تو، مدیر هم هستی تو، از این جهت باید تنظیم کنی. یعنی اگر خانواده یک تصمیمی گرفت که برخلاف این بود که تو بتونی، مثلا فرض کن زن از تو خواست نری سر کار، نمیتونه، زن اینجا ولایت بر تو نداره. چرا؟ چون اگه تو نری سر کار که نمیتونی معاش رو، پس این تأمین معاش برای تو یه ولایت درست کرد به این که کارت رو تو تصمیم بگیری. الان بعد میگیم محل زندگی تو تعیین کنی، چون ممکنه بگی آقا جان من میخوام برم فلان جا کار کنم که بتونم درآمد. الان مثلا فرض کن زن گفت من نمیام همراه تو، نمیتونی نیای، این ولایت خدا به من داده. ببین یعنی این ولایت، این آیه داره اینو بیان میکنه که مرد تو وظیفه داری معاش رو تأمین کنی. خب من اگه وظیفه تأمین معاش داشته باشم باید اختیار داشته باشم، اگه اختیار نداشته باشم که نمیتونم معاش. میشه به من یه مسئولیتی بدن اختیار ندن؟ مسئولیت من چیه؟ تأمین معاش خانواده است. اختیاری که به من دادن چیه؟ ولایت بر خانواده است. این ولایت در حوزه تأمین معاشه. هر آن چیزی که مربوط به تأمین معاشه تو برش ولایت داری. تعیین مکان زندگی، چون باید با محل کار سازگار باشه، درست؟ یا نوع کار، نوع نمیدونم، نمیتونه مثلا خانواده بگه نه من خوشم نمیاد از این که مثلا تو فرض کن کارگر هستی، کلاسش پایینه، نرو کارگری کن. میتونه این حرفو بزنه؟ خیر، و من این کارگری نکنم که نمیتونم برای تو. این دیگه در ولایتش با منه.
اول عقدش بتونی
بله؟
اول
الان اونم باید، اگر گفتیم، بازم اگر گفتیم این خود عقده نمیتونه، ولی اگر گفتیم حکم شرعیه باید ببینیم قابل تخصیص یا نه. اون شروط رو بحث میکنیم، شروط رو محدودش رو بحث میکنیم. پس علامه طباطبایی میفرماید بنابراین این دور نیست. خب الان فضل الله رو خوی معنای فضل الله رو هم بگم. ببینید عزیزان، علامه میفرماید این فضل الله به چه معناست؟ این فضل دو معنا داره، یعنی دو احتمال داره. یه بار فضل به معنای کرامته، یه بار فضل به معنای زیادته. اینجا فضل الله یعنی کرامت یا یعنی زیادت؟ گفتن زیادت. چرا؟ چون آیه قرآن داریم که تنها عامل کرامت چیه؟ تقواست. ان اکرمکم عند الله. پس شما هیچگاه نیایید بگید اینجا چون گفته فضل الله بعضکم على بعض، مرد بر زن فضل دارد، یعنی کرامت دارد. اون فطرته، بازم تقواست. تقوا یک تقوای فطری. بله، چرا؟ چون فطرت بهش داده. هیچ حیوانی، هیچ موجود. چرا؟ بحث میکنم. الان من نمیخوام اونجا برم. کرامت انسانی محورش و ملاکش فطرته. چون فطرت داره انسان. هیچ موجودی غیر انسان فطرت نداره. لذا فطرت این میگن کرامت انسانی. کرامت انسانی منشأش چیه؟ ها؟ تبارک الله احسن الخلق. خدا وقتی انسان رو خلق کرد گفت فتبارک الله احسن الخلق. حالا اون یه بحث دیگه. پس بنابراین باز هم اونجا به تقوا برمیگرده. یعنی چون تقوا فقط معنای نماز و روزه نیست. اگر انسان به فطریات خودش عمل کنه، یعنی مثلا ظلم نکنه، دروغ نگه، این هم یک نوع تقواست. خیلی خوب. پس بنابراین اینجا فضل به معنی زیادته، نه به معنی کرامت. زیادت یعنی چه؟ یعنی خصوصیات طبیعت مرد و خصوصیات طبیعت زن. مرد و زن، یه توضیح مختصری بدن، اینا بعدن انشاءالله مفصلتر خواهیم گفت. ببینید مرد و زن یه خصوصیاتی دارن. خصوصیات مرد چیان؟ اون صلابت. خوب دقت. هر دو عقل دارن. ببین اینو دقت کنید. این که یکی بگه زن عقل نداره این اشتباهه. ما نداریم. اون حالا اون تعبیر ناقصات العقول که صد نوع توجیه و توضیح داده شده اصلا مشکلش حل شده. غیر از این که ضعیف السندم هست. عقل ناطقه است. ببینید بعد نطق انسان و عقل انسان ربطی به جهت مرد و زن نداره. این هم برهان انسان شناسی داره، هم تو حکمت مشاء ثابت میشه، هم تو حکمت متعالیه ثابت میشه، هم بر اساس آیات و روایات ثابت میشه. پس خوب ده. کسی نگه زن عقل نداره، این اصلا هیچ جای قرآن این نیست، هیچ جای اسلام این نیست. هم زن عقل داره هم مرد. البته عقل کم و زیاد داره، در مردها هم کم و زیاد داره. ممکنه یه مردی عقلش کمتر از یک مرد دیگری باشه، میگیم این عاقل تره. این هم بیان داره، برمیگرده اون نظام خودسازی، درسته یا نه؟ پس بنابراین عقل وجود داره، این نکته مهمیه. اما خصوصیات مرد در بعد اون قوه غضبیه مرده. قوه غضبیه مرد بر قوه که قوه دفعه، بر قوه شهویه زن به معنای جذب، شهوت اینجا برای جذب ها، نه به معنای فقط اون نظام جنسی. اتفاقا او خود نظام جنسی بر مرد بیشتره، نه منظور اون قوه شهویه یعنی جذب و قوه دفعیه یعنی غضب، غضب یعنی قوه دفعیه. اون صلابت و خشونت و تندی مرد قوی تر از زنه، محبت و عاطفه و رأفت و مهر و در زن قوی تره. لذا وظائف زن متناسب با این ویژگیشه، وظائف مردم متناسب با ویژگی هاشه، هر دو هم باید باشه، این عدالت الهیه. چون اگه هر دو نبود جهان اصلا اجتماع ایجاد نمیشد. اینا توضیح. اما این فضل الله به این معناست که مرد حیات عقلیش و ظهور و بروز عقلش از زن بیشتره. چرا؟ چون زن بعد عاطفش همیشگیه، مرد بعد صلابت و خشونتش همیشگی نیست. یعنی شما میتونید دیدید دیگه، زن اینجور نیست که باید بعضی وقتها مهر و محبت پیدا میکنه، نه، مهر و محبت زن همیشگیه، یعنی دائمیه. اما مرد نه، اون حالت غضبش کم و زیاد میشه، حالت عادی نه، معمولیه. لذا اون حیات عقلیش قوی تره. لذا تعبیر علامه طباطبایی اینه، زن حیاتش عاطفیه. یعنی چی حیاتش عاطفیه؟ یعنی زندگیش با عاطفه است، روز و شبش عاطفه است، روز و شبش. یعنی نمیتونید یک لحظه در زن پیدا کنید که عاطفه و اون بعد مهر و محبت درش بگید قلیان نکنه. اما مرد چرا؟ مرد حیاتش عقلیه، بله، اون یعنی حسابگره، مرد حسابگری میکنه، حیاتش عقلیه، بله، اون بعد صلبش و غضبش و اون خشونتش و اون تحملش بعضی وقتا بروز میکنه، چون نیست که شبانه روزیه، دائمی نیست. لذا تعبیر میکند به این که یک زیادتی مرد داره که زن نداره. کدوم زیادته؟ حیات عقلی. من دارم بیان علامه طباطبایی رو میگم، بعد این که آیا این بیان رو قبول میکنیم یا نه و این آیه تفاسیر دیگه داره بحث میکنیم. فعلا فقط میخوام بگم که اینجا بر اساس این بیان از علامه طباطبایی این ادامه شما کار نداریم دیگه، من گفتم که در جریان باشه. ما فقط خواستیم بگیم که این آیه ناظر به بعد معاشه و این ولایت مطلق نیست و این ولایت بعد الازدواجه، یعنی وقتی ازدواج صورت گرفت یک وظیفه‌ای به مرد خداوند متعال داد به نام تأمین نفقه و برای این تأمین نفقه یک اختیاری بهش داد و یک ولایتی بهش داد. پس بنابراین مسئله الرجال قوامون على النساء بیانگر ماهیت عقد ازدواج نیست، این بحث ماست. بقیهش یه گزارش بود از علامه که شما در جریان بعضی نکات آیه قرار بگیرید. پس بنابراین این آیه دلالتی نداره. اما یک نکته بعدی، بحث بعدی رو هم بگم بی میخوام جمع کنم که فردا بریم بحث جدید شروع کنیم. بحث بعدی رو بگم سریع تو همین چند دقیقه. ببینید نظریه بعدی که آقای حکیم و آقای خویی مطرح کردن، فرمودن ماهیت عقد نکاح انضمام و ازدواج، یعنی خروج از فردیت و رسیدن به زوجیت بر اساس انضمام. آقای حکیم گفت این انضمام اصل و فرع داره، آقای خویی نپذیرفت گفت اصل و فرع نداره. خیلی ما اینجا یک ایرادی داریم، یعنی یه مناقشه ای داریم. ببینید عزیزان، مسئله زوجیت درسته، ما در عقد ازدواج اعتبار زوجیت میکنیم، بله اینو قبول داریم، اما نه مطلق زوجیت. ببینید عزیزان، عرف اعتبار زوجیت رو در جاهای مختلفی انجام داده. به نظر شما ما چند نوع چند جا اعتبار زوجیت داریم بین افراد؟ خیلی جاها. خود دوستی، دو نفر با هم دوست میشن، یه نوع دوستی یعنی چی؟ یه علقه اعتباری ایجاد میشه بین من و شما که دوستیم. این علقه اعتباری چیه؟ زوجیته. زید با عمرو که دوست میشود، دوست یعنی چه؟ عرف گفته کسی که مثلا مراوده داره و با هم راحتند، انس دارند، آرامش دارند، این دوتا علقه زوجیت ایجاد بینه بشه. ولی علقه زوجیت به معنی دوستی دیگه. کجا علقه زوجیت داریم؟ در مشارکت. آقا دو نفر شریک میشن میخوان کار تجاری کنن. خب شراکت یعنی چی؟ یعنی زوجیت، یعنی میخوام با هم این کارخونه رو، این تجارت خونه رو اداره کنن، هم افزایی کنن، زوجیت دیگه. پس زوجیت فقط در عقد نکاح نیست، لذا ما نمیتوانیم با زوجیت عقد نکاح رو تعریف کنیم چون مانع اغیار نیست. اینجا ما یه پیشنهادی داریم، این پیشنهاد ما برگرفته از یکی از عبارتهای علامه. ما دو گونه زوجیت داریم، زوجیت منزلی و زوجیت غیر منزلی. زوجیت منزلی اون زوجیتی است، یعنی اون اعتباری است از زوجیت که اینها باید در کنار هم زندگی کنن، یعنی شأنیت زندگی کردن با هم رو دارن، یعنی انتظار هست که با هم زندگی کنن. این زوجیت چیه؟ منزلی. نه زندگی، نه بس علیه خوابگاه، زندگی غیر خوابه. نه زندگی نیست دیگه، با هم زندگی نمی کنن، خیلی مسائلشون جدای از همه، اون خوابگاهه، فقط یک جا می خوابن، یعنی در یک هتل می خوابن، در یک خواب. نه زندگی کردن، منزلی، منزلی یعنی منزل، منزل یعنی زندگی، مظهر زندگی، یعنی با هم زندگی کنن. زندگی یعنی تو همه شؤون هم دخالت کنن. خوب دقت کنید، این تعریف از عقد نکاح می شود پایه ایجاد خانواده.
حجره میتونه
اصادقی
داشته
باشه؟ نه اون زندگی نیست. میران اینا مثلا فرسون اصلا دوتا هم حجره ای بله میتونن ارتباطشون رو قوی تر کنن، ولی این انتظار
ارتباطش قوی میشه
میاد تو این تعریف. نه نمیاد، زندگی نمیشه، هر چقدر هم کنن زندگی نمیشه،
چون 5 سال با هم هم حجره
ای زندگی نمی کنید با هم دیگه، به معنای نه اینکه با هم به قول معروف یک جا هستید، اما زندگی نه. زندگی یعنی همه شؤون عاطفی، همه شؤون عقلی، همه شؤون فکری، همه شؤون حتی ارتباطات به قول معروف زاد و ولد کردن، تولید مثل، همه اینا، این زندگی که میگم به این معنی. ببین منزل که میگم، یه تعبیر منزل به کار میبرن. یک زوجیت داریم الان با اون تعریفی که ما داریم دیگه، یه زوجیت غیر منزلی. اعتباری که عرف برای عقد نکاح داره اینه که یک زوجیت منزلی ایجاد بشه. لذا تعریف عقد نکاح این میشه، توی جمله بگم، جمله آخر، عقد نکاح تزویج منزلیه تزویج منزلی لجنسن به جنسن مخالف. دقت فرمودید عزیزان؟ یه بار دیگه بگم، تزویج، چرا میگیم تزویج؟ تزویج منزلی، عقد نکاح یک تزویجه، فقط ازدواج نیست، یک تزویجه. تزویج منزلی لجنس به جنس مخالف. بله الان دیگه الان شما با اون خارج کن، به جنس لجنس به جنس مخالف. چطور ما تو بیع میگیم بیع تملیک؟ ما اعتقاد داریم همه عقود تفعیلن، باب تفعیل درشون هست. چرا؟ چون ایجاب و قبول دارن، ایجاب و قبول دارن. آره، اما الان وقتی میگیم تزویجون، خوب دقت کن یه بار دیگه، تزویجون منزلی، ها؟ بله شأنیه، تزویجون منزلی یعنی این قابلیت وجود داره، این انتظار هست، این شأن هست، الان طرف عمل نمیکنه، این یه بحث دیگه است. تزویجون منزلی لجنسن به جنسن مخالف. خب در اینجا لازم نیست ایجاب حتما از طرف کی باشه؟ زوجه باشه، میتونه از طرف زوج باشه، فی نفسه ایرادی نداره، فی نفسه ایرادی نداره، درستی یا نه؟ ثبوتاً ایرادی نداره. پس بنابراین عقد نکاح تزویجه، نه ولایته، نه سلطنته، نه معاوضه است، تزویجه. ولی اگه تزویج منزلی، نه هر تزویجی، با تزویج چی خارج میشه؟ معاوضه و ولایت و سلطنت. با منزلی چی خارج میشه؟ چه قیدی خارج میشه؟ غیر منزلی، مثلا مشارکت، دو نفر وقتی با هم مشارکت می نویسن یا پیمان با هم پیمان می بندن پیمان مثلا دفاعی، دو تا کشور با هم پیمان دفاعی، یعنی چی؟ یعنی اینا میشن زوج هم در مقابل دشمن مشترک، زوج هم میشن دیگه، مثل ناتو مثلا. بله نه احترازیه، چون الان در غرب بعضی ها میان میگن تزویج منزلی جنس با جنس، چرا؟ چرا دیگه اونا خانواده تشکیل میدن، اونا اعتقادشون نه خانواده تشکیل میدن و حتی برای تولید مثل هم فکری کردن. آره ما میگیم نه، اونی که عرف فطری تزویج منزلی برای خروج غیر منزلی لجنسن به جنسن مخالف، یعنی زوجیت بین دو جنس مخالفه. اما الان ایجاب کیه قبول کیه فرقی نمی کنه، ثبوتن ثبوتن قبول فرقی نمی کنه. شعنیه دیگه قابلیت رو دارن، قابلیت رو دارن، ولی اونا دارن به قول برود برخلاف اون ماهیت، مثل این که دو نفر شریکن.
بله
بله شعنیه دیگه، اون شعنیه منزلی شعنیه، یعنی این شعنیت درش هست، حالا به فعلیت نمیرسه اشکال نداره شعنی. بله اگر آقای حکیم گفت انضمام فرع اصل، آقای خویی گفت انضمام طرفین متساویه، این اونجا میشه. بله اونجا دیگه ایجاب و قبول فرق نمیکنه. ولی آقای حکیم چرا ایجاب میشه به عهده زن؟ چون ایشون اثبات کرد، چون گفتیم تکرار نکردم، بحث ما اینجا تمام شد. پس عزیزان خلاصه خیلی مختصر، ما تا اینجا یک بحث کردیم برای اینکه ثابت کنیم و مشخص کنیم آیا ایجاب بر عهده زن هست یا انحصارا زن هست یا مردم میتواند ایجاب رو انجام بدهد. گفتیم پاسخ این سوال ثبوتاً برمیگردد به ماهیت عقد نکاح. ماهیت عقد نکاح رو در ضمن چهار نظریه و نظریه جمع‌بندی پنج نظریه مطرح کردیم. در این پنج نظریه که نظریه پنجم به قول معروف جمع‌بندی شد، جمع‌بندی این جلسه ما شد، گفتیم که بعضی از بر اساس بعضی از اون دیدگاه ها ایجاب منحصر در زنه، اما اون دیدگاهی که آی خویی داره و دیدگاهی که جمع‌بندی ما شد، نه ثبوتاً اشکال نداره که ایجاب به عهده مرد باشه. اما میماند مسئله عرف، مسئله عرف، مسئله روایات، مسئله سیره متشرعه. بله سیره متشرعه اینه، سیره متشرعه اینه که ایجاب رو کی بیان کنه؟ زن بیان کنه. این سیره متشرعه است. حالا این سیره متشرعه در زمان امام هم بوده؟ بله در روایات متعددی داریم که ایجاب، ولی آیا این سیره متشرعه انحصار ایجاد میکنه؟ خیر، دلالتی بر انحصار نداره، دلالتی بر انحصار نداره. این سیره نگفته که اگر مرد ایجاب رو گفت باطل میکنه. لذا شما روایات باب، روایات باب نکاح مراجعه کنید. در کجا عزیزان مراجعه کنید؟ به بفرمایید وسائل الشیعه. خیلی روایت داریم که در اون روایات همه ایجاب بر عهده کیه؟ زن هست. هم نه الا او ابان، اون روایت حضرت خدیجه که حضرت خدیجه وقتی خواست ازدواج کنه با پیامبر، معلوم میشه که حتی قبل از چیز هم همین جور بود، قبل از بعثت حضرت خدیجه گفت زوجت نفسی، یعنی صیغه ایجاب رو حتی روایت داریم در مورد آدم و حوا، روایت هم صحیحه ها، روایت داریم آدم و حوا وقتی که خواستن صیغه ازدواج بخوانن، اول حوا گفت زوجتو. خدا که خونده اینجوری خونده، یعنی ایجاب رو داده به حوا. ولی آیا این انحصار دارن این روایات؟ نه انحصار فهمیده نمیشوند.
چرا این روایات رو نیاوردیم اول که داشتیم هر دو گفتیم شواهدی نداره فقط در مورد متداریم و اینا
این نه آخه این روایات همه مثالن، مثالن، یعنی در مقام بیان احکام نیستن
اینا، مثلا بله بیشتر از روایت ابوان بدرد،
ولی خب مثالن، یعنی دارن نقل میکنن اینجوری خوندن. انحصار ببین، انحصار مسئله این نیست که جا، بله دلالت بر جواز دارن، یعنی جایز است که زن ایجاب بخواند، اما آیا انحصار ازشون فهمیده میشه؟ آره انحصار فهمیده نمیشه.
آره.
نه اطلاق ازش در نمیاد، اندشک به اطلاق نه اونم در نمیاد. بله خدا هیچ کدوم از اینا استنباط نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من
در متهم این قابلیت هست، فعلیت لازم نیست. متعه یه کسی میتواند
قابلیتش هست
در متعه هم قابلیتش هست ولی موقت، یعنی طرف میتونه همان گونه که وقتی با یک زنی ازدواج کرد، درست یا نه، با یک زنی ازدواج کرد متعه باشم زندگی کنه، زندگی کنه یک جای خانه با هم باشن، بله بچه هم بیارن، تولید مثل کنن، منزلی یعنی ایجاد یک خانواده، این قابلیت رو داره. توضیح دادم شعنیه نه فعلی، چون ممکنه یک کسی با زن با به قول معروف حتی دائم ازدواج کنه اما منزل تشکیل ندن بالفعل، بله مرتکب حرام هم میشن ولی تشکیل داده طرف، ولی دیدید دیگه، خصوصا در بعضی از این در قدیم خیلی بود، بعضی وقتها مردها میرفتن زن دوم میگرفتن، زن اول رو اصلا رها میکردن، طلاقش هم نمیدادن، مرتکب حرام هم میشدن، یعنی اصلا این زنه مثلا میگه آقا من شوهرم رو 20 سال اصلا ندیدم، من با بچه هم زندگی میکنم ولی طلاق هم ندادم، میتونه بره شکایت کنه ما ولی نرفته، هم زنه میتونه شکایت کنه، روایت هم داریم اگر چنین مردی زنش رها کنه حاکم شهر طلاق رو جاری کنه، اینها داریم حالا بحثش میاد، ولی میگم یعنی مسئولی که منزلی هستن دائما دیگه، ولی شأنشه قابلیت شو داره ولی اون قابلیت رو شوهر به فعلیت نمیرسه، یا مثل دوره عقد، مثلا دوره عقد هم میگوره طرف عقد کرده 2 سال بعد ازدواج میکنه، این شأنیت هست اما به فعل نشده، در محض موقت هم میتونه. بحث
داشت تو این آیه قانون یه چیزی میچرخه، این رضا رو با اون آیه چلهم ارجمی هم شونه به ها رضا استایی، یعنی استایی خانواده
نه بلا بزرگ
سایلو، استاد بیمار از دوگون